بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سئلت عن مولاتنا فاطمة عليها سلام الله عن خيار الرجال فقالت ألينهم مناكبة وأكرمهم لنسائهم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح تا دل مرده مگر زنده کند کین دم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما نمیدونیم ذکر صلوات چه موجی در عالم ایجاد میکنه. خدا، پیغمبر، امامها که اشراف به عالم دارن میدونن که هر صلوات در عالم چه فضا و چه نورانیتی ایجاد میکنه. صلوات کار خداست، صلوات کار ملائکه است. ان الله و ملائکته یصلون. امام صادق علیه السلام فرمود هر وقت اسم پیغمبر، ذکر پیغمبر، نام پیغمبر برده شد، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا؟ بخشی از آثار رو حضرت دارن بیان میکنن. فرمود فانه من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه الف صلاه في الف صف من الملائکه. الله اکبر. امام معصوم میفرماد و قولش خیلی قرص و محکمه. فرمایشش فرمود اگر کسی یک بار صلوات بر پیغمبر بفرسته، خدای متعال هزار صلوات رحمت نازل میکنه. با هزار صف از ملائکه به کسانی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن. بعد فرمود موجودات عالمم دعا میکنن، درود میفرستن، چون میبینم خدا و ملائکه رحمت نازل کردن به این گوینده ذکر. موجودات عالم هم همنوا میشن، یعنی ملکوت و جان عالم به گوینده این ذکر دعا میکنه. بعد فرمود من لم یرغب فی هذا فهو جاهل مغرور قد برع الله منه و رسوله و اهل بیته. کسانی که نسبت به صلوات بی اعتنا بی اهمیتن، خدا از اونا بیزاره. خیلی تعبیر تندیه ها اینه که صلوات رو دست کم میگیرن، اینه که صلوات رو اهمیت نمیدن. خدا بیزاره. از این تعبیر تندتر پیدا میکنید؟ پیغمبر بیزاره، اهل بیت بیزارن از کسانی که بی اعتناءن به صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. شبهای گذشته درباره ازدواج و احترام از همسر، مادر، خواهر، دختر و بانوان، البته به شرطی که حالا خواهرهایی که جلو نشستن الحمدلله ساکت حرف نمیزنن، گوش میدن، ولی اون خواهرهای عقب طبق گزارشات واصله گاهی صحبت میکنن. ما داریم از شما دفاع میکنیم. امشب و فردا شب هم بیشتر مهمان شما هستیم. مهمان نوازی بکنید، تمام میشه. تحمل کنید ما را. طور نیست، یه عمری این همه سختی ها را تحمل کردید، این چند دقیقه را هم تحمل بکنید. کرمان مهمان یه میزبان محترمی شدیم تا نشستیم. این شعر رو با صدای بلند خون گفت: مهمان گرچه عزیز است ولی همچون نفس، خفه میسازد اگر آید و بیرون نرود. ما گفتیم التماس دعا، تکلیف ما رو معین کردیم. خیلی شوخ طبع کرمانیا گفت که مهمانیاتون رو سعی بکنید بی تکلف برگزار کنید. من اینقدر دوست دارم. قدیمی ها آقا هر چی بود یه آبدوغ درست میکردن، الان میگه آبدوغ درست کنم برای دامادم. آبدوغ درست کن هیچ طور نمیشه، ما برای دامادمون درست میکنیم، خیلی بیشتر هم میان خونم. ولی اگه بخوام برم چند رقم غذا درست کنم، هم اون روش نمیشه دیگه بیاد، هم من توانم نیست. بیایم این بار سنگینه بذاریم زمین، ببینیم چقدر راحت میشه. تکلفات، مشقت ها، سخت گیری ها. چرا قدیمی ها سرشون به متکا نرسیده خور و پفشون بلند میشد؟ اینقدر خوش بودن، اینقدر راحت بودن، قسط نداشتن، قرض نداشتن، فکر دنیا نبودن. برای اینکه این تجملات و تشریفات و چشم و همچشمی ها و مدها و یه قدری این تکلفات رو کم کنید، آتش جهنم همه الان خاموش میشه. خیلی راحت زندگی میکنید. چشم و هم چشمی ها رو بذارید کنار، به خودت نگاه بکن. ساده باشه هیچ طور نمیشه. لباس ساده باشه، غذای ساده باشه، مهمانی ساده باشه. حضرت امیر علیه السلام حدیث زیبایی، یه نفر دعوتش کرد، حضرت فرمودن به شرطی میام، من با سه تا شرط میام. خیلی شرطای قشنگی. فهمیدم یکی این که بیرون نری خودت بار سنگین درست کنی، هی از این ور از اون ور چیز تهیه بکن، به خانوادت هم تحمیل نکنه. بعضی هستن به خانواده‌هاشون خیلی فشار میارن ها، خدا نکنه اینطور باشه. حضرت امیر علیه السلام میفهمد من یک بار حضرت زهرا رو اجبار و اکراه نکردم، یک بار. آقا پدر مادر مسئلتون جایزه که به زور بچه‌شون به نمازی که واجبه وادار کنن، با کتک، با سیلی، با فوش، با دعوا، با قهر، نه جایز نیست، نمازش جایز نیست، چه برسه کار دیگه، کار دنیایی. با گناه که نمیشه که شما یه با آتش بخوای مثلا بهشت درست بکنی، این بهشت نیست که، این جهنمه. ما روایت در زل این آیه است، آیه قرآن داریم که خودتون و خانواداتون از آتش جهنم حفظ بکنید. یه شخصی آمد محضر پیغمبر خدا، گفت آقا ما بیچاره شدیم. فهمیدن چرا؟ گفت خدا میفرماید هم خودتون هم خانوادات از آتش نجات بده، من خودم نماز میخونم، حالا اگر خانوادم بچه‌ام نخ. فرمودن شما وظیفه دارید به اونا موعظه کنی، نصیحت کنی، خیرخواهی کنی، به قول این فرهنگ نماز رو به اونا ارائه بدی. اگه نخوندن دیگه گردن خودشونه. ما حق نداریم به اجبار و اکراه و زور و فشار. مواظب باشیم ما. مطلبی که هر سال شاید تذکر میدم، ما باید نماز رو دوست داشته باشیم، بچه‌هامون هم دوست داشته باشم. بچه‌هامون رو نماز دوست بار بیاریم، نه نماز خانها. نه درک از نماز از ترس پدر میخوانم غربتن الا الله، که اون باطله و ریاه، که اگر پدر رفت مسافرت یا نبود اصلا سرش به مر نمیره. ما باید جا بندازیم نماز رو، مهر و محبت نماز رو، جذبه نماز رو، زیبایی نماز رو، که اگر پدر مادرم نبودن بخونن. هیچ وقت نه خانم به آقا تحمیل بکنه، نه آقا به خانم، در مسائل خرید، در مسائل اقتصادی، در مسائل رفت آمد، روابط، باید تو بیای خونه پدرم، باید بیای. نه اگه خواست بیاد، نخواست نیاد. چرا اجبار میکنی؟ بعضی شوهرها سخت میگیرن، میگن حتما باید همیشه بیای خونه پدر مادر من، یا تو حق نداری خونه پدر مادر خودت بری. این خیلی حرف بدیه، یه مقدار آزاد بگذارید. جایی که خدا پیغمبر نهی نه، بله در جایی که حرام گناهه، چرا قرمز گناهست، اونجا هیچ کس اجازه نداره، هیچ پیغمبر و امام هم این کار رو نمی کنه، هیچ پدر مادر هم اجازه ندارن به معصیت ما رو فرمان بدن. اما حالا این خانم میخواد به پدر مادرش سر بزنه، به فامیلای نزدیکش سر بزنه و حق شوهر رو هم ضایع نمی کنه، یعنی پذیراییش رو انجام میده. نباید اینقدر سخت بگیریم. سخت گیری خیلی چیز بدیه، کدورت ایجاد میکنه، ناراحتی ایجاد میکنه، غر ایجاد میکنه، تفرقه جدا ایجاد میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید به خدا قسم از وقتی که پیغمبر خدا به من سفارش کرد، در موقعی که ازدواج با حضرت زهرا کردم و زندگی مشترک رو شروع کردم، فوالله ما اغضبتها ولا اکرهتها علی امرن، به خدا قسم یک بار فاطمه زهرا رو ناراحت نکردم. چقدر زندگی خوب شیرین میشه، زن و شوهر با هم توافق داشته باشن، با هم همدل باشن. همدلی از همزبانی خوشتر، از اشعارش رو دیروز خوندم. دلهامون با هم یکی باشه. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی، میفرمودن یه خانواده از رفقای ما در تهران هستن، حدود شاید 40 ساله با هم زندگی میکنن. همین هفته قبلم به من زنگ زد، فاطمی روزه داشت، من نتونستم برم تهران خدمتشون. باورتون میشه 40 سال زندگی مشترک یک بار داد به هم نزدن؟ واقعا من کرامت اینا رو میدونم. یک بار غر نکردن، یک بار از همدیگه ناراحت نشدن، هر کاری که میکنن با توافق همدیگه. آقا این مهمان سلام میدونی من دعوت کنم؟ سلام. مرحوم علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه، استاد خیلی از بزرگان بوده، همسر اولی که فوت کرد همسر دوم گرفتن، بعد از همسر اولیشون به قدری خانم فوق‌العاده بوده، خیلی از بزرگان ما توفیقاتی که نصیبشون شده بر اثر همسرهای خوب، خانواده خوب خیلی نقش داره. خانواده خوب میتونه فضا رو آرام بکنه، محیط رو آرام بکنه، ایمان مرد رو قوی بکنه، مرد رو به خوبی‌ها دعوت بکنه. زهیر که یکی از یاران خوب امام حسین علیه السلام بود، و اولش هم مخالف امام حسین بود، طرفدار عثمان بود، یعنی میگفت عثمان مظلوم کشته شده، باید خونبه هاشو گرفت، باید انتقام گرفت، یعنی اصلا از امام حسین فرار میکرد. اما همین ظهر میدونه که مبدأ تحول و انقلابی که درش ایجاد شد، از امام حسین فرار میکرد در سفر مکه. اگه امام حسین اینجا خیمه میزد میرفت یه فرسخ جلوتر یا عقبتر، یه جا هم منزل شدن، جای دیگه اطراف آبی درختی نبود، به فاصله کم خیمه زدن. خودش هم سرپرست قافله بود، بزرگ قبیله بود، زهیر ابن قین. اون وقت امام حسین یه نفر فرستادن به زهیر بگو بیاد کارش، همین که عثمانی بود و مخالف حضرت بود و فرار میکرد حضرت. زهیر با یارانش داشتن غذا میخوردن، نماینده امام حسین اومد، آقا صداتون باتون کار دارم، آقا این لقمه هم تو دستشون. امام حسین ما که اصلا قبولش نداریم، دنبال ما فرستی چیکار کنیم؟ نمیخواست بره. باریکالله خانم هایی که مشوق شوهرانشون هستن در کارهای خوب، برو این کار خیر انجام بده، این خیر رو برسان به دیگران، انفاق بکن. بعضی خانم ها هستن جلو انفاق شوهراشون رو میگیرن، چرا انفاق کردی؟ چرا بابا خونه زندگیت مرتب بذار انفاق بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم سهری، یکی از رفقا نرم کرد، میگو بعضیا تو اصفهان اینقدر خسیسن، مرحوم سهری از منبریای خوب اصفهان بوده، اینقدر حسابگرن در خرج کردن، در مصرف کردن. ایشون نقل میکردن میگفتن مرحوم سهری رو منبر میگفت که بعضی از بازاریای اصفهان هوا که گرم میشه باد بزنه میگیره مقابل صورتش، سرش این مرحوم بر تکون میده، میگه چرا همچین میکنه؟ میگه گردنم شکسته بشه ولی باد بزن حیف که جای بشه، باد بزنه که باد بزنه نگاه میده سرش این مرحوم بر میکنه. چیه بشر دنبال چی هست؟ چقدر اینقدر بخیل میشه، خسیس میشه؟ خانم ها خیلی نقش دارن در خوبی شوهر یا بدی شوهر. زهیر ابن قین مخالف امام حسین بود، اما شما ببینید که نمیخواستن بره خدمت آقا، خانومش یه نهیبی بشتن، باری کلا به این خانم تمام فضائل و ثوابهایی که ظهر بشتید این خانم شریکه، یه نهیبی بشتید گفت مرد خجالت نمیکشی؟ فرزند پیغمبر خدا، فرزند رسول الله دنبالت فرستاده، برو ببین چه کار داری، چی میخواد؟ یه نهیبی بشتید که به قول عرفا تازیانهی به نفسش و مرکبش زد که تا سدرت المنتهی پرواز کرد. شهدای کربلا در عالم نیومدن، وقت شهدای ما رو با شهدای کربلا قیاس نکنید، و حضرت امیر علیه السلام فرمودن بودن شهدای کربلا از قدیمی ها کسی بهشون نمیرسه، از آینده هم کسی بهشون نمیرسه، استثناء هم اصحاب الحسین استثناء هم، مثل خود امام حسین همه چیزش استثناء ویژه است. زهیر بلند شد آمد یه جلسه، امام باش چند کلمه صحبت کرد، 180 درجه منقلب شد. کی تکونش داد؟ خانومش، باریکالله. خانومایی که دلالت بر خیر میکنن، تو کار خیر کمک همسراشون میکنن. آمد خیمه شو کند، همینی که فرار میکرد از امام حسین، کنار خیمه امام حسین خیمه شو زن، گفت دیگه من حسینی شدم. به خانومش هم گفت تو رو به فامیلان میسپرم، به قوم و قبیلت ببری، این راه راه خطرناکیه، بوی کشته شدن ممکنه توش باشه. خانومش گفت اب نداره، منم افتخار میکنم تو این راه بری، ولی خواهش دارم روز قیامت پیش جد امام حسین از منم شفاعت بکنه، منو فراموش نکن. باریکلا که زهیر کسی بود که اینقدر ایمانش قوی بود، رو شب عاشورا یکی از اونایی که بلند شد صحبت کرد زهیر بود. آقا ابا عبدالله فرمودن اون موقع ما بودیم چیکار میکردیم نمیدونم ها، خدا رو شکر کن در اون زمان نبودیم. یه موقع به رفقا عرض کردم مرحوم آخوند کاشی رحمت الله علیه خیلی شخصیت مهمی بوده، آخوند کاشی 200 تا مجتهد پای درسش بوده، یکیش مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه بوده تو همین اصفهان. آخوند کاشی با خدا نجوا داشته، جواب میگرفته. یه موقع به خدا میگه ای خدا چه میشد که من در صدر اسلام بودم، کمک حضرت زهرا میکردم، کمک امیرالمومنین میکردم. یه من جعفر خادم مدرسه صدر بوده، اون نقل کرده از قول آخوند کاشی. مرحوم آخوند فرمودن به خدا گفتم چرا من اون موقع نیاوردی، من دفاع میکردم. خطاب شد آخوند کاشی اگر تو هم اون موقع بودی اونوری بودی، یعنی رفوزه میشدی. الله اکبر. حدیث داریم که از ولایت همه برگشتن الا 3 نفر یا 7 نفر، از 3 نفر کمتر نگفتن، از 7 نفر هم بیشتر نگفتن. تو امتحان سخت خیلی مشکله، خیلی مشکله. زهیر شب عاشورا که آقا فرمودن من بیعت رو برداشته بر کسی میخواد بره بره، چند نفر بلند شدن صحبت کردن، یکیش زهیر بود، گفت یبن رسول الله من اصلا بهشتم نمیخوام، اصلا دنیا عمرش جاودانه باشه، من حاضرم 70 بار یا 1000 بار کشته بشم دوباره زنده بشم یاری شما رو بکنم، من همه وجودم عشق امام حسینه. خیلی کمال بلندی ها، یعنی دنبال بهشت و ثوابم نیست. ببین چقدر به سدرت المنتها پرواز کرد. کی این پرواز رو درش ایجاد کرد؟ خانومش. خوش به حال خانمایی که مشوق شوهر هستن در کارهای خیر. خیلی از خیراتی که گیر خیلی از مردها آمده به برکت مادرهاست، به برکت پدرهای خوبه، به برکت همسرهای خوبه، دعای خیر خواهر دختر مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم حاج آقا دولابی می‌فرمودن من رفتم دیدن اسد محمد حسین تهرانی، شاگرد علامه طباطبایی بود، زمانی بود که خانم علامه طباطبایی فوت کرده بود، مرحوم علامه حسینی اسد محمد حسین تهرانی حسینی نامه نوشتن به استادشون علامه، تسلیت گفته بودن فوت خانومشو، مرحوم علامه جواب تسلیت ایشون رو داده بود. بعد حاج آقای دولابی می‌فهمیدن که این نامه رو برام میخوند، میگفت علامه تو این نامه نوشته که شما نمیدونید من چه خانومی از دست دادم، خانومی که زحمات من مدیون، نتیجه کارهام مدیون زحمات اوست، خانوم من چقدر به من محبت میکرد، چقدر اگر حس میکرد من میخوام برم بیرون خانه باید کسی باشه خودش نمیرفت، از مهمانی و کاراش دید و بازداشت صرف نظر میکرد که من به کارم برسم، یا اگر تو خونه من مشغول مطالعه بودن حس میکرد نیم ساعت به نیم ساعت باید یه چای بیاره، یعنی حواسش بود، یعنی درست به من برسه، یک بار شاید مرا ناراحت نکرد، بر خلاف نظر من عمل نکرد. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه خانومی تو بستر افتاده بود، شوهرش گریه میکرد، شوهرش خانوم گفت چرا گریه میکنی؟ حتما گریه میکنی اگه من بمیرم چه خاکی بسر، گفت نه گریه میکنی نمیری چه خاکی بسر کنه. بعضی هستن واقعا ناراحتن، بعضی هستن واقعا یک شب طاقت جدایی همسرشون رو ندارن. مرحوم علامه طباطبایی تا چندین سال افراد رو میفرستاد زیارت به نیابت خانومشون برن زیارت بکنن. باریکلا خانوم هایی که اینقدر مهربانن، اینقدر با محبتن. این حدیث خانوم ها خیلی مهمه ها، خیلی مهمه، چون آدم باید هر دو طرف رو ملاحظه بکنه، حقوق حالا بازم طرفداری حق شما رو خواهیم کرد، ولی شوهرم به انسان حق داره. تو روایت داریم مهمترین شخص، کسی که حق به انسان داره غیر از پیغمبر و امام، از اون رده بیایی تو افراد معمولی، یکی مادره و یکی شوهره، یعنی مادر و پدر یکی به انسان خیلی حق دارن، یکی هم همسر، همسر هم شوهر به خانم خیلی حق داره، هم خانم به شوهرش خیلی حق داره. به قول اون بزرگ فرمود که مادر رو سر انسان جا داره، همسر تو دل انسان، تو سینه انسان جا داره، بعد اینا رو احترام کرد و محبت کرد. پیغمبر ما خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمود اگر سجده برای غیر خدا، خیلی حدیث مهمی ها تو منابع روایات ما پره، فرمود اگر سجده کردن برای غیر خدا جایز بود من امر میکردم خانم ها اینقدر متواضع بشن، اینقدر کوچیکی کنن در مقابل شوهرشون، شوهرشون رو سجده کنن. روایاتیست که همه منابع حدیثی ما نقل کرده، یعنی اینقدر ادب و تواضع داشته باشن. ولی چه کنیم سجده برای غیر خدا جایز نیست. میگه آقا سجده دیگه، این تعبیر فقط همینجا اومده، اگر سجده برای غیر خدا جایز بود من عم میکردم خانوما به شوهراشون سجده کنن. فرمود اگر کسی شوهرش مشکلاتی داره با مشکلات شوهرش بسازه، خدا چه کار میکنه باش؟ حالا خانومی هست دوچارش همسری شده که مشکل اقتصادی داره یا مشکل روحی داره یا برخوردش تنده، روایت های عجیب داریم. یه روایت داریم اگر خانومی با سختی هایی که شوهرش داره بسازه و تحمل بکنه و اذیتش نکنه و مدارا بکنه و جدا نشه. خدای متعال ثواب حضرت آسیه رو در نام عملش ثبت میکنه. حضرت آسیه میدونی؟ حضرت آسیه که با فرعون زندگی کرد. الله اکبر. آقا این خیلی معجزه است. کسی تو خانه فرعون، بدترین طاغوت زمان بوده، اصلا سمبل طاغوتا تو قرآن میدونید فرعونه، ولی خانه فرعون، سفره فرعون، نفس فرعون، خانومی در کنار زندگی میکنه، بهترین زنهای عالم تو رو داریم، چهار تا، یکیش حضرت آسیه است. میدونید حضرت آسیه در اعلی درجه بهش در کنار پیغمبر ما و همسر پیغمبر ما خواهد شد. اون وقت میفرماید اگر خانومی هم با سختی های شوهر بسازه و تحمل بکنه شوهرشو، کوتا بیاد، خدای متعال اجر حضرت آسیه بنت مزاحم در نامه عملش ثبت میکنه. در یک روایتی داریم خانم هایی که سه کار بکنن با حضرت زهرا مشهور میشن. خیلی روایت عجیبیه اینا. در مواعظ العددیه یادم از این روایت رو دیدم. اگر خانم ها این سه کار رو بکنن، خدای متعال اونها رو با فاطمه زهرا سلام الله علیها مشهور خواهد کرد. پیغمبر ما فرمود اگر خانم هایی سه مسئله رو مراعات بکنن، با فاطمه زهرا علیها السلام مشهور میشن. اون سه کار چیه؟ خانوما گوش بدید، این حدیث برای شما به درد میخوره. یک، خانومی که با بد اخلاقی شوهرش بسازه. بد اخلاقی گناه کبیر است، خیلی چیز بدیه. راجع به اخلاق ما خیلی صحبت کردیم این شبا، هم به یه معنا همش درباره اخلاقه. بد اخلاقی بدترین گناهان کبیر است. آدم بد اخلاق نمازش قبول نیست، توبهش قبول نیست، ثواباش همه آتش میگیره. بد اخلاق، مرد بد اخلاق، خانم بد اخلاق، پدر بد اخلاق، معلم بد اخلاق، مدیر بد اخلاق، استاد بد اخلاق، هی امر و نهی میکنه، هی فشار میاره، هی سختگیری میکنه. بد اخلاق بدترین آدم هاست. بد اخلاق اینقدر بده که روایت داریم تمام ثوابهاش رو از بین میبره. و خوش اخلاقی اینقدر خوبه که روایت داریم خوش اخلاقی همه گناهان رو ذوب میکنه، همطوری که خورشید یخ رو در گرمای تابستان ذوب و آب میکنه. آدم خوش اخلاق پیغمبر خدا فرمود من ضمانت میکنم اهل بهشته. در جامع الاخبار این حدیث امام صادق علیه السلام فرمود آدم خوش اخلاق زمامی از رحمت خدا به او بسته شده، کمند جذبه الهی و رحمت رو گرفته و اون زمام رحمت در دست یه فرشته ایه. آدم خوش اخلاق بخواد یا نخواد میکشنش میبرنش به طرف بهشت. بعضی هستن بهشت براشون واجب شده، اونا آدم های خوش اخلاقن، با سخاوتن، بخواد نرم میبرنش. ان حسن الخلق فل جنه لا محاله. فرمود بخواد یا نخواد علی بهشته. در این روایت هم امام صادق علیه السلام فرمود زمامی از رحمت به او بسته شده دسته فرشته ایه، او رو به طرف بهش میکشه میبره. و متقابلا هم حضرت فرمود زمامی در دست شیطان و به گردن آدم بد اخلاق انداخته، یجر روح الانار، او رو به طرف آتش میکشه. آدم بد اخلاق حالا هی ذکر بگو، یه استغفرالله بگو، چه فایده داره؟ آقا استغفرالله نمیخواد بگید، ذکر نمیخواد بگی، خوش اخلاق باش، مهربان باش، با گذشت باش، برخورد خوب داشته باش، عفو کن. ببینید در قرآن سوال میکنن آقا ما چی انفاق بکنیم، انفاق چی کار بکنیم؟ یسالونک ماذا ينفقون، چی انفاق بکنیم؟ انفاق فقط مال که نیست که. من مال به شما بدم بعد چند تا سیلی هم به شما بزنم، یه مشت تو دهنت بزنم، میخوای شما منت به سرت بگذارم؟ اخلاق خیلی مهمه. ما همه تشنه محبتیم، تشنه برخورد خوب هستیم، تشنه رفتار انسانی هستیم. شما رفتارت انسانی باشه، هیچی هم به من ندی، من سیر میشم. لگه همه دنیا رو به شما بدم، حلوا دهنت بزنم، 10 تا هم مش بزنم، این چه فایده داره؟ از گلود در بیارم. اخلاق بشر تشنه رفتار خوبه، تشنه محبته، تشنه مهربانیه. در قرآن سوال میکنن که خدای متعال میفرماد پیغمبر از شما سوال میکنن چی انفاق بکنیم؟ مازا ينفقون، قل العف، گذشت. حالا یه حرفی این خانم خسته بوده، زحمت کشیده زده، یا یه جای حرف شما رو گوش نده، یا یه جای همکاری نکرده، توافق ولش کن، گذشت کن، کوتاه بیا، کینه ای نباش، عقده ای نباش، تو دلت نگه ندار. ما روایت داریم مؤمن یه علامتش اینه کینه ای نیست. بعضیا خیلی بد کینن ها، که فلان جا فلان کارو کردی من بد کینه انتقام بگیرم، فلان جا منو دعوت نکردی، فلان جا دیر جوابم دادی، سلام دیر به من کردی، دعوت دیر به من رسیده، مکه میخواستی بری خداحافظی نکردی، من دیگه باید قهرم. برادر با برادر سر یک خداحافظی نکردن یا عمدن یا اشتباه، خیلی بشر پر روی ها. این بنده خدا میخواسته بره یا مسافرت، حالا یا عمدن نکرد این کار رو یا یادشتم غفلت کرد، سرش گرم کاری چیزی بود با برادرش قومخیش، میگه من 40 سال با او دارم قهرم. اینقدر این مسلمانه واقعا؟ ما روایت داریم اگه 3 روز بگذره با یه مؤمن قهر باشی نمازت قبول نیست، از اسلام شما بیرون رفتی، مسلمان زبانی لفظی هستی، مسلمان واقعی نیستی. این اصول کافی، حدیث معتبر، اصول کافی باب هجران. پیغمبر ما میفرماید اگه 2 تا مؤمن با هم غر بکنن 3 روز تا 3 روز هم بده، حرامه. منتها حالا بعضیا دیگه دل از دستشون میره، میگن حالا 3 روز ما به شما یه ذره عذابشو کم میکنه، مهلت میده. اما تو روایت میفرماید اگه از 3 روز بیشتر بگذره کانا خارجین من الاسلام، یک مؤمن با یه مؤمنی بعد از 3 روز ادامه بده قهرشو، میفهمد از اسلام بیرون رفتن. در یه روایت دیگه میفهمد اگه از 3 روز بیشتر طول بکشه انارو اولا به ما، تو اعمالی صدوق این حدیث دوم، یعنی آتش جهنم به اینا نزدیک تره. ما خیلی از مسائل عادیمونه بلد نیستیم. یه آقای پای منبر من بود، خودشم خیلی اهل این مسائل هیئت و مجلس و مذهب و اینا بود، گفت آقا من نمیدونستم من 1 سال با پدر خانومم قهرم. ای داد و بیداد، مسائل خیلی ابتدایی رفتار کارهای معمولی مون بلد نیستیم. روایت داریم یه علامت دوستان اهل بیت شیعه و مؤمن، کینه ای نیست، عقده ای نیست، به دل نمیگیره، نگه نمیداره. حالا این خانم آقا فامیلی حرفی زد، دعوت نکرد، بی محلی کرد، نکنه چطور میشه؟ هیچ طور نمیشه. چرا به شما بر میخوره؟ شما خودخاطر از او هستی. به من سلام نکرده، نکنه. شما سلام بکن. ما پیغمبرمو به همه سلام نمیکرد. همون من بچه‌ها سلام کردن رو تا آخر عمرم ترک نمیکنم تا این رسم و سنت جا بیفته. یه سلام کردن کسی نتونست بر پیغمبر سبقت بگیره. الله اکبر. اگه کسی به شما سلام کرد مستحبه با محبت چربتر جواب بدی. اگه گفت سلام علیکم شما بگو علیکم السلام و رحمت الله. اگه گفت سلام علیکم و رحمت الله بگو علیکم السلام و رحمت الله و برکات. اگه گفت سلام علیکم و رحمت الله بگو یه صیغه اضافه کن، علیکم السلام و رحمت الله و برکات و تحیات. یعنی اون چون ابتدای به محبت کرده اون جلو افتاده، شما باید بیشتر بهش سلام بکن، یه صیغه اضافه بکن. میگن یه آقای مسئله رو منبر گفت که هر کس سلام کرد جوابشو باید چربتر بدی. یه آقای مسئله پای منبر بود یاد گرفت، گفت فردا به هر کس که رسیدیم سلام چاق و چله چرب میکنیم. هر کس رسید. اولین کسی که رسید درس اینو خونده بود، اونم پای منبر بود، مسئله رو گوش داده بود، گفت من اینو سر کار بذارم. نفر اول اومد، اینم تصمیم گرفت هر کس سلام کرد جوابشو عالی تر بده. نفر اول بهش رسید گفت حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و تحیاته، هر چی صیغه بود خون. این دید همشو گفت، این که گفت صدق الله العلی العظیم. گفت یه چیزی در ختم قرآن میگن. گفت دیگه صیغه برام نگذاشتی، هر چی عربی من بلغور کرده بودم تو همشو گفتی. گفت که میخوام خسته نشی تو مجلس من حساسم که شنونده ها خسته نشن. یا آقای رفت رو منبر از پایین یه کسی فوت میکرد به آقا، آقا چه اینقدر فوت میکنه؟ گفت اگه چونش گرم بشه حالا از منبر پایین نمیاد، من فوت میکنم خنک بشه. یه پدری به بچهش گفت که بچه جان هر خونه‌ای، هر مسجدی، هر حسینیه‌ای، هر خیمه‌ای دیدی یا حسین یا حسین میگم برو، امام حسین یا حسین هر کجا هست برو، یا شعله زرد میدن یا حلیم بادنجون میدن یا عدسی میدن یا آبگوش میدن یا چیزی میدن، امام حسین با سفره گره خورده، سفره توش بخور بخور از خلاص. اما هر کجا یا علی یا علی میگن این وقت نریا. گفت چرا؟ گفت اونجا یه بار سنگ تیراهن میخوان رو کولت بزنن. یه چیز سنگین میخوان بلند کنن، اونجا فرار کن. یا علی رو فرار، یا حسین توش سروسات هست، حواست جمع باشه. سوال میکنن آقا چی انفاق بکنیم؟ گذشت، از آبروت بگذر، از خودخواهیت بگذر، بذار بیمحلی بهت بکنن، بذار جواب سلامت ندن، بذار دعوتت نکنن، شما برو.
متوجه، حالا این کربلا مکی رفته با من دیگه باش حرف نمیزنم، من دیگه. این خیلی بده، تو بدتر از او هستی. فرمود اگه سه روز بگذره اگه فامیل باشه که ملعونه. سه جای قرآن روایت داریم امام سجاد علیه السلام فرمود آدمی که با فامیلش قطع رحم کرده خدا در سه جای قرآن را لعنت کرده. فامیل اگه با فامیل قطع رابطه کرد ملعونه، در سه جای قرآن خدا او را لعنت کرده. اگر فامیل نبود در روایت داریم انارو اولا به، آتش جهنم به او سزاوارتر اگه سه روز ادامه داد. کوتا بیا، گذشت کن، عفو کن. روایت داریم روز قیامت در صحرای محشر که مردم پراکنده میشن، از طرف خدای متعال ندا میرسد کجا هستن کسانی که به خدا حق دارن. آقا به خدا کسی حق پیدا میکنه؟ همه مون بدهکار خدا هستیم، هرچی هم داریم مال خداست، حول و قوه‌مون هم از خدا، توفیقمون هم از خدا. حق پیدا کردن بر خدا کاملا خلاف قاعده است، یعنی خدا به کسی بدهکار نیست، هیچ کس هم طلبکار از خدا نیست، حتی پیغمبرا امام روایت داریم. اما یه جایی خود خدا حق قائل شده، خود خدا لطف کرده، تفضل کرده. روایت داریم فرشته ها میان ندا میدن کجا هستن کسانی که به خدا حق دارن، بیان خدا بهشون میخواد یه نظر لطف بکنه، راحت اینا رو وارد بهش بکنه. میپرسن کیا هستن که خدا میفرماد اینا به من حق دارن، من از اینا خیلی راضیم، از اینا خیلی باریکلا دست مریضات. به قول ما ندا میرسه عین العافون عن الناس، اونایی که در دنیا علی گذشت بودن، علی عفو بودن. حالا این خانواده، این رفیق، این دوست، این فامیل، گذشت کن به خاطر خدا. واقعا در گذشت یه لذتیه که حتما در انتقام نیست. امام سجاد علیه السلام میفرماید من در عمرم جرعه‌ای شیرین‌تر با حلاوت‌تر نیاشامیدم از جرعه خشم و غضبی که قورت دادم و گذشت کردم و عفو کردم. دیدم خیلی شیرینه، خیلی خوشمزه است. در اصول کافیه ما تجرأت و جرأتا احلا من جر، میتونستم انتقام بگیرم، میتونستم تو گوشش بزنم، میتونستم بهش متلک، میتونستم اقدام خالی کنم، میتونستم انتقام بگیرم، نکردم. بعد احساس شیرینی کردم، احساس راحتی کردم. یه آیت اللهی است، آدم خیلی مهمیه، ایشون میفرمودن که تو خیابان قم داشتم میرفتم، آیت الله است، آدم خیلی معروفی هم است، یه آقای از ما یه جای کدورتی پیدا کرد و به ما رسید، توپش پر. گفت آقا شما نمیفهمی به یه آیت الله، شما چی سرت خودت گذاشتی، شما چنینی، شما چنانی. میگفت الحمدلله خدا اون موقع لطف کرده بود، دعام گم نشده بود، حلم و صبر و بردباری و حواسم سر جام بود. گفت منم سکوت کردم، تبسم کردم. او هم میگفت شما نادانی، شما جاهلی، شما نفهمی، نمیم چی. به یه آقایی میگفت که آدمایی که دانشگاهی هن یا حوزوی هستن به اینا بگی بی سواد نمیفهمی از همه فوشا بدتره، به خانوما اگه بگی زشتی از همه بدتره، خیلی دردشون میاد. رو چیزایی که حساسن هیچ وقت دست نگذارید. بگو خیلی شما خوشگلی، خیلی قشنگی، خیلی از شما قشنگتر تو عالم نیست. بگو اب نداری، وقت میبینی قشنگ در میاد از کار. متوجه؟ گفت که یه خانومی عیال یه آدم نابینا و کوری شده بود، شبها که میشست به شوهرش میگفت چشف که چشم نه، نمیدونی من چقدر زلفای گیسوهای خوبی دارم، چقدر جمال زیبای چشم و ابروهای خوبی، هیت امشب فردا شب ده شب بیست شب دیگه ول نمیکنه. چند ماه این خانم هر شب میشینه از خودش تعریف میکنه. آخرین شوهر کور خسته شد، گفت خانم درسته من چشم ندارم، ولی عقل که دارم، اینقدر میفهمم که تو اگه خوشگل و زیبا بودی اینقدر چشم دار بود تو رو بگیره، گیر من کور کجل نمیفتد دیگه، اینقدر لاف بی خودی، ما حالا چشم نداریم، شما هی داری تعریف میکنید تعریف. این بچه ها رو یا ساکتشون کنید، آخه یه وقتی گوشه کنار مجلس هم میام پای منبر، ما رو پلهای منبر حرف میزنم، آخه چند منبره که نمیشه چند تا سخنران. این آقایون هم نشستن تماشاشون میکنن، خیلی جالبه. اللهم صل على محمد. این آقای مجتهد آیت الله فرمودن، البته آدم خیلی خوبیه، فرمودن که این آقا گفت اقداش خالی کرده، گفت و ما هم توسم و اینا. بعد که حرفش زد گفتم از که تا حالا چشمات باز شده حقیقت رو میبینی؟ من واقعا نادانم، واقعا جاهلم. خیلی حرفای قشنگ، تازگی اینقدر روش پیدا کردی منو درست میبینی. گفت آقا این سر تا پا خجالت کشید، شرمنده شد، عجب حرفای نامربوطی زده، ما هم ناراحت نشدیم. یعنی شما با حلم و صبرت آتشای او رو خاموش کن، یا مبادا آتشای او شما رو هم گر بزنه آتش بگیری ها. فرمود خدا ندا میده کجا هستن اونا که به من حق دارن. میپرسن آقا کیا هستن بار پروردگارا؟ میفرماد اینل آفون ان الناس، اونا که اهل گذشتن، پدر خانم، پدر شوهر، مادر خانم، مادر شوهر، خواهر، بگذر آقا، گذشت کن، گیر نده به دامادت، به عروست، به بچه‌هات، سخت نگیر به خودت، به دیگران. میفرماید بعد حضرت این آیه رو تلاوت، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. خدای متعال در قرآن میفرماید کسی که عفو بکنه و آشتی کنه و صلح بکنه اجرش با خداست. خدا قبول کرده، میگه اینا گردن من اجر دارن، عرضم رو جمع بکنم. کدوم خانوما با حضرت زهرا مشهور میشن؟ خانومهایی که فرمود سه تا شرط داشته باشن. یک، با بد اخلاقی شوهرشون بسازن، شوهر حرام بد اخلاقی کنه، حالا گیری شوهری افتاده، اعصابش خورده، مشکلات داره، توجیه نمیخوایم بکنیم، توجیه نمیشه گناه را کرد، حالا الان بد اخلاقه یا لحظه بد اخلاق، اگه این خانم سب بکنه، این یک. دوم، با نداری همسرش بسازه. گاهی بعضی خانواده هستن نمیتونن همه نیازهای خانم رو برطرف بکنن، بسازه، تحمل بکنه، با مشکلات اقتصادی شوهرش بسازه. سوم فرمود خانومی که مهرش رو وقتی میبینه شوهر نمیتونه بده حلالش کنه، بهش ببخشه. اگر این سه تا گذشت رو بکنه، فرمود این خانم با حضرت زهرا مشهور میشه. اگر خانمی با سختی های شوهرش بسازه، فرمود ثواب حضرت آسیه در نام عملش ثبت میشه. از حضرت زهرا علیها السلام سوال کردن خانم بهترین شوهرها کدوم شوهرها هستن؟ سؤلت، این حدیث رو 7-8 شب خوندیم اول منبر نشده معنا کن. از حضرت زهرا سوال کردن بهترین شوهرها کدوم شوهرها هستن؟ مردها. سؤلت ان خیار الرجال، یعنی خیر، بهترین مردها. فرمودن علینهم مناکبتن و اکرمهم لنسائهم. بهترین مردها کسانی هستن که شونه هاشون نرمه. منکب یعنی شونه، یعنی شاخ و شونه تو خونه نمیکشن، قیافه بگیرن. حالا من مرد خانه هستم، باید این کار بکنید، باید این کارو نکنید، من دستور میدم، باید خونه کیک برین، باید کجا نرین، باید فلان بابا ما روایت داریم مؤمن مطابق خانوادهش زندگی رو تنظیم میکنه، مطابق میل خانوادهش. منافق تو کت خانوادهش میکنه، یعنی به زور در کارا تحمیل و اجبار میکنه اونها رو. المؤمنو یاکلو به شهوت علی. مؤمن هستیم یا نیستیم؟ روایت میفرماید مؤمن یه علامتش اینه که مطابق میل خانوادش، اینا چی غذا میخوان، کجا میخوان برن، چه جور خوشه، غیر جای حرام، حرام دیگه هیچ کس حق نداره اونجا بده، یعنی مطابق میل اونا زندگی رو میچرخونه. منافق کافر میگه هرچی من میگم، خودخواهه. حضرت زهرا فرمود بهترین شوهرها کسانی هستن که شونه‌هاشون نرمه، سرشون پایینه، داد و قال نمی کنن، فریاد نمی زنن. بعضی از آقایون مردها وقتی وارد خانه میشن، حکومت نظامی برقرار میشه، تمام میرن تو سوراخ سنبا، از بابا میترسن، ملعون اون کسی که دیگران بی خودی ازش بترسن. بعضی پدر مادرها تو خونه خیلی سخت میگیرن ها، وقتی وارد خونه میشن بچه ها همه نفس نمیتونن بکشن. وقتی این خانم مادر یا آقا از خونه میره بیرون، نفسشون حال جا میاد، میگن الحمدلله بره بر نگرده. مواظب باشیم واقعا بچه هامون درباره ما چی قضاوت میکنن. گاهی یه کاغذی سوالی کسی رو بفرستیم فامیلا رو، بگیم آقا شما از نظر راجع به بابا چیه، راجع به مادر چیه، راجع به شوهر چیه، راجع به خانم چیه. دور از چشم ما نترسن و واقعیت ها رو بگن. یک مادر خیلی متدین مذهبی خانواده شهید به من میگفت حاج آقا، مادر شهید میگفت حاج آقا شوهر من بیرون اینقدر آدم خوبیه، همه بازاریا مردم میگن این سلمان ابوذر مالک اشتره، چون مشتریاش پراکنده میشن اگه رفتاری که تو خونه داره اونجا داشته باشه، خیلی بیرون مهربانه، خوشیاش و محبتاشو بیرون خرج میکنه، اما وقتی که وارد خانه میشه، اگه امرؤاس رو میخوای ببینی، عمر سعد رو میخوای ببینی، شم رو میخوای ببینی، بیا آقا نگاه کن، من حاضرم یه دوربین مخفی بگذارم یا تو کمد و دولابچه قایمت کنم، بعد ببینی که چه دادی چه دادی. پدر شهیدم است، پناه به خدا میبرم. انقدرم آخر اذیت کرد خانمش، خانمش مرد، دق کرد. واقعا مواظب باشیم، مواظب باشیم، خیلی سخته. بد اخلاقی بدترین گناهان کبیره است. مبتلا به فشار قلب آدم میشه، مبتلا به فشار قلب میشه. فرمود بهترین شوهرها اونایی هستن که شونه‌هاشون نرمه، ملایمه. و اکرمهم لنسائهم، بیش از همه اکرام میکنن، احترام خانوماشون رو میگیرن. با محبت صدا کنن، با محبت رفتار بکنن، رفتار خوب داشته باشن، احترام و ادب سازندگی. اصلا اونم بی ادب باشه، من وظیفه دارم ادب داشته باشم، با نرمی ملایم باشون برخورد بکنم. عرضم تمام. یه شب دیگه بیشتر خدمت شما نیستیم انشالله، بلکه این روایت ها و حدیث ها یه تحولی در زندگی ما ایجاد بکنه. نرم و ملایم باشیم، فضایی که در خانه اهل بیت بود یه ذره‌اش در خونه های ما باشه. امیرالمومنین فرمود از وقتی که پیغمبر سفارش کرد، به خدا قسم یک بار حضرت زهرا را غضب و ناراحت نکردم، یک بار او را اجبار و اکراه در یک کاری نکردم. متقابلا هم فاطمه زهرا در هیچ کاری با من مخالفت نکرد و در هیچ کاری به زور یک کاری به من تحمیل نکرد، فلان چیزو بخر، فلان کارو بکن. نخیر، حضرت زهرا هم تو در مقابل نرم و ملایم بود. حاج آقا میفهمیدن این خانواده‌ای که از دوستان من هستم 40 سال همین روش رو داشتن، همدیگر عصبانی نکردن، داد نزدن، غر نکردن، با توافق همه کارا رو کردن، با مشورت کاراشون رو کردن. حاج آقا میفهمیدن تو این دود و دمه تهران من وقتی خسته میشم، برای خستگی و رفع راحت خستگی خودم میرم خونه اینا استراحت میکنم. انقدر این فضای خونهشون آرامه، محل نزول رفت آمد ملائکه. بارها حاج آقا قم میامدن، بنده توفیق داشتم خدمتشون، ایشون رو میبردم تهران. این همه حاج آقا شاید 30-40-50 تا دختر و نوه و نتیجه داشتن، میفهمدن بریم خونه فلانی، میرفتن خونه فلانی استراحت میکردن. یعنی همین خانواده ای که میفهمدن من صدای بلند تو این خونه نیدم، پدر یا مادر یه موقع مثلا داد بزنه یا بچهش، خیلی نرم، گاهی با اشاره، گاهی با نفس با هم صحبت میکنه. این کسی که اهل محبت و عشق بوده بهش اشاره کنی میفهمه که چی میخواد، نمیخواد حتی بهش بگی یا به نگفته برات کاراتو انجام میده. انشالله این جو در خانه هامون حاکم باشه. محبت، یگانگی، گذشت. امشب بریم در خانه باب الحوائج قمر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل علیه السلام، که این چند شب توفیق نشد عرض ارادت به این شخصیت بزرگوار داشته باشیم. خیلی عجیبه، حضرت ابوالفضل علیه السلام در باب الحوائجی شاید دوم نباشه، دومی نداشته باشه. یهودی، نصرانی، مسیحی، زردشتی، خیلی عجیبه. تو همین اصفهان رفقای ما گفتن هیئتی هست که برای حضرت ابوالفضل جشن مفصلی میگیره. یهودیا کلمیای اصفهان شیرینی میارن به اون هیئت میدن، نزورات میارن میدن. چه کرده حضرت ابوالفضل؟ در بروجرد یکی از رفقا میگفت سابق یهودی قبل از انقلاب خیلی، حالا خیلی کم شدن. او یک یهودی بچه دار نمیشد، بچه نداشت. نذر حضرت ابوالفضل کرد، کلمی یهودی. بعد از مدتی خدایش پسر بهش داد، اسم بچه‌شو گذاشته عباس به عشق حضرت ابوالفضل. چه کرده حضرت ابوالفضل؟ بی دست ماند و داد خدا دست خود به او. آنان که منکرن بگو رو به رو کنن. امام سجاد فرمود خدا به عموم حضرت ابوالفضل عوض دوتا دست دوتا بال داده، در بهش پرواز میکنه، همه شهدا به حال او قبطه میخورن. این داستان رو یکی از رفقای خودمون از گوینده ها و از قوم برام تعریف کرد. گفت حدود 27-28 سال قبل، قبل از انقلاب، 7-8 روزه میبردن کربلا. با چند نفر رفقای قوم عازم کربلا شدیم. اول رفتیم بغداد، هتلی برای ما گرفته بودن و تو همسفرامون یه نفر اهل قوم بود از دوستانمون، چندین سال ازدواج کرده بود، بچه نداشت، اولاددار نمیشد. اولاد دارید قدر بدونید، احترام بکنید، خدا را شکر بکنید. انقدر بعضی آرزو دارن یه بچه، ولی خدا بهمون فرزند سالم داده، خدا را شکر کنیم، صالح داده، چقدر باید خدا را شکر کنیم. گفت بعد از نذر و دعا و توسل زیاد، بعد از چندین سال یه اولاد خدا بهشون مرحمت کرد، یه فرزند. اینم آورده بودن بر زیارت. ایشون فرمودن این آقا سید هم از روحانیه، فرمودن که تو هتل استراحت میکردن، در اتاقم محکم دارم میزنن. آمدم دم در، دیدم که همین رفیق قومی ماست، رنگش پریده، خیلی حالش استراب داره. گفت آقا منو دریاب، بچه من مرد. گفتم این حرفا چی میزنی؟ آمدم تو اتاق دیدم بچه افتاده ولی نا نداره. گفتم نه حتما مشکلی حالش بد شده، ببریم دکتر. متخصص اطفال است، نگران نباش. دلداری بهش دادم، بچه رو بلند کرد. یه تاکسی گرفتیم و پرسیدیم متخصص اطفال خوبش کجاست، ما رو برد مطب. پله‌های مطب رفتیم بالا و اورژانسی بود، زود بردیم پیش دکتر. رو تخت خواب خوابید، معاینش کرد. یه نگاهی به ما کرد و گفت منو مسخره کردی. گفتم آقا یعنی چی؟ ما مریض بود. گفت اینو باید برید مرده شورخانه. معمولا مرده رو نمیارن پلو ما، هرچی حالش بد میشه میارن، ولی این نه نبضش میزنه نه قلبش کاری، مرده. اگه جواز دفن میخواید براتون صادر کنم، برید دفنش کنید. یعنی چی که شما گفت اینجا بیاد؟ شما نمیفهمید که بچه بدنش سرد شده مرده؟ گفت که ما هم خیلی ناراحت شدیم، میگم این پدر ممکنه سکته کنه، هنوز مادرش هم خبر نداره که این بچه اینطور شده. گفت من دیدم اینا اینقدر دل شکستم، باید یه جایی ببرم که جوابش قطعی 100% باشه، با اینکه ما کاظمین بودیم. به پدر گفتم ناراحت نباش، اینجا ما یه باب الهوایجی داریم که کسی رو رد نمیکنه، میبرمت کربلا در خانه قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل. از پله ها آمدیم پایین، یه تاکسی گرفتیم از بغداد تا کربلا 2 ساعت راه. گفتیم ما رو ببر کربلا، ولی به شرط اینکه ما چون مهمان امام مفتوم هستیم یه 10 دقیقه ما رو از مسیرت تنظیم کن، کاظمین حرم امام مفتوم بریم، به امام مفتوم بگیم به عموش حضرت ابوالفضل یه سفارشی بکنه ما رو رد نکنه. تاکسی ما رو برد حرم حضرت امام مفتوم علیه السلام، اونجا عرض ادب و سلام میکردیم و فلفور نشستیم رفتیم صاف کنار صحن ملکوتی حضرت ابوالفضل العباس، خدا قسمت کنه اونایی که وارد کربلا میشن اول گنبد و بارگاه حضرت ابوالفضل پیدا میشه. ما رو کنار صحن آقا پیاده کرد، این بچه رو پدر رو دست گرفته، خیلی نگرانه، خیلی ناراحته. اومدیم تو صحن، چشمش افتاد به ذریع آقا، شروع کرد درد دل کردن. آقا جون ما همین یه بچه داریم، بعد از نذر و نیاز عنایتی کنید. همونطوری که داشت میگفت اشک میریخت، دیدم یه عربی اومد گفت از حضرت ابوالفضل اینطوری شما میخواد حاجت بچه بده به من؟ یه تشر زد بچه رو گرفت و مام 2 نفر پشترش خدا شاهده میگفت من خودم به چشمم دیدم. رفت کنار زری، ما هم کنارش بودیم، شروع کرد داد زدن یا ابوالفضل جواب این مهماناتو بده، چگونه اینا ناامید بشن برگردن، این مادر داره فامیل داره، بره ایران بگه که ما بچه‌مون مرد تو کربلا مرد. یا ابوالفضل اینا رو نباید ناامید کنی، من اینقدر ناله میکنم فریاد میزنم تا جواب بده. گفت خدا شاهده که این ناله هایی که این شخص میزد کی بودم نمیشناختیم. یه وقتی این بچه عطسه زد بلند شد نشست، بعد از اینکه دکتر متخصص گفت این فوت کرده، گفت ما دیگه عشق شوق ریختیم و خوشحال شدیم و آمدیم تاکسی سوار شدیم برگشتیم بغداد. به تاکسی گفتم تو مسیر تنظیم کن بریم، اون دکتر به ما خیلی بد و بیرا گفت، بریم به دکترم بگیم یه همچین چیزی اتفاق افتاده. گفت مطب دکتر پله ها رو رفتیم بالا، وارد اتاق دکتر شدیم، بچه بلند شده. گفت رفتید خدمت حضرت ابوالفضل؟ خیلی از این مریضا من داشتم رفتم پیش حضرت ابوالفضل، مرده بوده زنده شده، خودش زودتر از ما گفت. باب الهوائج است، قمر بنی هاشم، امشب خوب جایی رفتیم ما. ای ماه بنی هاشم، خورشید لقا عباس. آقایی که از غم و غصه از چهره برادرش ابا عبدالله برطرف میکنه. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا به حق اخی کل حسین. اون آقایی که کربلا رفته بود حرم امام حسین خیلی میرفت، اما حرم حضرت ابوالفضل کم میرفت، چند روز یه بار میرفت. شب خواب دید حضرت زهرا علیها السلام رو، خیلی حضرت تعویلش نگرفتن. عرض کرد بیبی جان چرا به من محل نمیگذارید، من زائر فرزندتون هستم. فرمودن به زیارت حسین من میری؟ مگه ابوالفضل پسر من نیست؟ چرا به زیارت عباس من نمیری؟ اگه ام البنین در کربلا نبود، به جاش مادرش فاطمه زهرا آمد. اون وقتی که حضرت ابوالفضل در میان انبوه دشمن مانده، دست نداره از خودش دفاع بکنه، با دشمن بجنگه، آب نداره به خیمه ها ببره، همه امید ابوالفضل این بود بچه ها از آتش و تشنگی نجات پیدا بکنن، شرمنده بچه ها و خانم ها نباشه. اما اینجا امید ابوالفضل ناامید شده، در میان انبوه دشمن مشک آب روی زمین ریخته، چه کنه حضرت ابوالفضل؟ یه وقت یک نانجیبی عمود آهنین به فرق و پیشان، آقای وقت با صورت به طرف زمین صدا بزنن برادر دیگه برادرت رو دریاب. ناله ابوالفضل بلند شد، رنگ ابا عبدالله دگرگون شد. آمدن کنار نهر علقمه، ببینن برادر دست در بدن نداره، تیری به چشم برادر خورده، مشک یه طرف، علم یه طرف. صدا بزنن دیگه الان پشت من شکست، امیدم ناامید، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، علی لعنت الله علی القوم الظالمین. اللهم انا نسألک و ندعوک به حق باب الحوائج ابوالفضل العباس. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس دردهای روحی و جسمی شفای عاجل عنایت بفرما، گناهان ما را ببخش و بیامرز، در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما. به حق محمد و آل محمد قلب امام زمان از ما راضی، فرجش نزدیک بگردان، همه من را از شیعیان خالصش قرار بده، در دنیا و آخرت ما را آنی از اهل بیت جدا مگردان، آن به آن بر ایمان ما، ولایت ما، معرفت ما بیفزا. رهبر معظم انقلاب، علما، مراجع، جوانهامون در پناه ولیت حفظ بفرما. خدای به حق صدیقه کبرا، به حق حضرت ابوالفضل، ایمان، اخلاق پسندیده، اخلاص کامل به همه من عنایت بفرما. شر اجانب و دشمنان رو به خودشون برگردان، اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع، این بیت با انبیا و اولیاءت محشور بگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا حسین ابن علی، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، السلام علیک یا موسی ابن جعفر و رحمت الله به بر. السلام علیک یا سیدنا و مولانا یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا المرتضی و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا علی ابن محمد، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا سیدنا و مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفه الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان و رحمت الله و برکات و شادی روح اموات، گذشتگان، ذوی الحقوق، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات.